بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض کردیم که در نحوه تعلق زکات اینجا سه موضوع بحث می‌کنیم. یکی انها متصوره که ظاهراً نه تا، حال اینی که محتمله. دوم اقوال را می‌خونیم، وقت بعد ببینیم که کدام یک باید اختیار کرد و دلیلش چیه. حالا انها متصوره نه تا، اولیش این بود که بگیم صرف حکم تکلیفی مثل انفاق بر اولاد و والدین که حکم وضعی نی، طلب ندارم، فقط حکم تکلیفی محضه، اگه مخالفت کردی فقط عقاب. احتمال دوم این که ذمه محض باشد، به این کار نداشته باشد، به ذمه طرف چیزی باشد. احتمال سوم اشاعه بود. اینجا ما عرض کردیم مرحوم آشمان دوسته رحمت الله علیه اشاعه رو اینجوری دارن در حاشیه مکاتب در بیع صاحب صبره اونتا حواله میده، در تفصیلش در بیع نصف دار. اونشون اینجوری فرض میکنن، میفرمان که چون این شای قابل قسمت به نصف، ثلث، ربع، این قابلیت قسمت که داره، ولو حالا قسمت نیست، ولو حالا نصف و ثلثی نیست، فقط یه واحد داریم و اونم مجموعه، اما چون این قابل تمثیفه، قابل قسمته، کأنه مثل که قسمت هم حالا موجوده، مثل که نصف هم حالا موجوده، قابلش که موجوده مثل نیست که خودش موجوده، پس وجود مقبول به وجود قابل، که نفس در حقیقت همین حالا هست به واسطه این که قابلش هست. و اینجا ما عرض کردیم که این حالا نفس حالا که کل هست، ما این رو فرض کردیم حالا، اما بعد که تقسیم بشه دیگه نصفی نیست که. شما میگید که چون بعد تقسیم میشه، یعنی بعد نصف میشه، وقت هستن و حالا نصف موجوده، بعد نصفی دیگه نمونه، نصف حالا هر نصف وجود داره. وقت اشکال دیگه مهمتر این که ما نصف مشاع میگیم، معنی نصف مشاع اینه که هر ذره ای رو که دست روش بیزاری باز نصفش مال اونه، نصفش مال او. حتی اگر فرض کردیم حرف متکلم چه باطله، که جسم ملتئم باشد از اجزاء لایت جزا، او جزء لایت جزا، باز نصفش مال اینه، نصفش مال او. و خلاصه یعنی نصف مشا یعنی نصف ساری در تمام کل، هر جز این نصفش مال اونه، نصفش مال او، پس سرایان داره. وقت اونی که شما میگید جسم قابل اونه، قابل قسمت به دو نصف منحاضه، نه به دو نصف مشا. اونی که خلاصه قابلیت دارد براش جسم، قابلیت تقسیمه، و تقسیم که میشه میشه دو نصف منحاض، نه دو نصف مشا. و فضلش اونی که الان ملک هر کدومه نصف مشاه، مشا یعنی ساری. پس این با قسمت با هم نمیسازه. قسمت که میشد بعد در حقیقت مثل این که یه خلاصه اعجازی داره طرف که اون ذراتی که سهم این است و در همه جسم سرایم داره، اینا رو میکشدشون، جذبشون میکنه یه جا، مثل این که مثلا فرض بگیرید گندمی من داشته باشم، شما جو داشته باشه، قاطی هم شده باشه، حسابی قاطی باشه، اون وقت اگر چنون که یه چیزی یه آلتی اختراع بکنیم که همچی که این آلت رو میزنیم به این جس گندوما رو همه رو میکشه یه جا جمع میکنه، جوارم یه جا تقسیمی که بعد میکنم چیزای مشابه تقسیم میکنم در اعتبار اغلا کنه اینجوریه که اون نصفی که مال من بود مشابه در همه و سرایان داشت به واسطه یه تقسیم مثل همون وسیله میمونه که همه یه گندوما رو از تو جمع میکشه یه گوشه، بعد افراز میشه. اما اونی که حالا مال منه نصف موشاهه، این که ایشون میفرماد نصف الان وجود دارد به وجود قابلش، اونی که قابلش قابل نصف مفروضه و اونی که من حالا دارم نصف موشاهه، و اینا دو اعتبار داره. پس این ما نمیتونیم بگیم وجود قسم یعنی وجود نصف مشاع به وجود قابلشه، برای این که قابل قابل نصف مفروض است نه نصف مشاع. اما بهتر این است که بگیم این اعتبار و اقلایی، با این که به حسب واقع جسم یه واحد بیشتر نیست، وحدت با وجود با هم، وحدت و وجود و تشخص با هم مسابقند، این جسم واحده، وجود واحده، شخص واحده، اما عرف درش اعتبار میکنه نصف و ثلث و ربع و خمس و اینها و وجود اجزا به وجود خود کله. حالا یعنی این نصف مشا یکی از احتمالاته که بگیم تعلق زکات به نحو مشاعه، متا حالا در گندم یه دهم میشه، یه عشر میشه، چنون که ظاهر روایات هم عشر و نصف عشر میگو. اون وقت در باب انعام ثلاثه خصوصا اون جایی که فریضه از جنس نصاب نیست مثل فی خمس من الابل شاتون، اونجا اون وقت ناشاریم اینجور بگیم، بگیم که تو شطور گوسفند نیست، اما این که فی خمس من الابل شاتون منش اینه یه حصه مشاعه از پنج شطور مال فقیره که شارع برای این که برا ما معلوم باشد اون سهم مشاع را تقویم کرده خودی شارع به یه گوسفند. همطور که در گندم میگیم یه دهمش، در اینجا تنهو یه گوسفندم، یه گوسفندم از پنج شطور که اونی که مال فقرا سهم مشاعه و این گوسفند تقدیر و تقویم شرعی برای او جنس صاحب جواهر بوده. اما این که یه کسی بگه در غلات اربعه مشاع ولی در انعام مثلا مشاع نیست و جور دیگر، این ظاهرا خلاف اجماع است و خلاف ظاهر روایات، برای این است که ظاهر روایات این است که زکات در همه انواع تسعه به نحو واحد جعل شده. اون روایت عبدالله ابن سنان یا سایر روایات که وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علی تسعه، این دیگه همه یه نواخته، یه جا بگیم مشا، یه جا بگیم یه جور دیگه، این ظاهرا خلاف داره. خب حالا بالاخره خیلی خوب، حالا الان این قائل هم نداریم، این احتمال سوم که اشاعه بگیم، احتمال چهارم کلی فعل معین، چنون که مرحوم عثمان کاظم هم در باب زکات هم در باب خمس این رو می‌فرمایند به نحو کلی فعل معینه، مثل صائم صبره رو که بسکوشی، که در مکاسب شیخ علیه الرحمه در به صائم صبره اونجا فرمان سه احتمال میده، یه احتمال این که مراد اصلاح صبره یعنی سهم موسا، که اگه مثلا ده تو صاعف ده تو که سا امن حاضر صبره یعنی یه دهمه. احتمال دیگر این که فرد مردد مراد باشد، بعد وقت فرد مردد گفتن اصلا نداریم و اینا فرضی ذهنی است. و احتمال سوم این که کلیت المعین، که اونی که مبیعه کلیه منتها کلیه مقید به این صبره، وقت لازمش این میشه که تشخصات مال بایع باشد و اصل کلی رو اون طرف طلب کار باشد. همینطور که در کلی ذمی اگر من گفتم بعت و چه سا ام من الحنته، نگفتم من حاضر صبره، اینجا شما یه سا کلی از من طلب کاری و تطبیق این سا بر مصادیق ای به عهده من بایع، و شما حق نداری بگوی از این گندم بده یا از اون گندم بده، از این شهر بده یا از اون شهر، برای اینکه اونی که من به شما فروختم خصوصیتی توش نبود. گفتم یه سا گندم. همینطور که در کلی ذمی این جوریه که شما کلی طلبکاری و تطبیق کلی بر مصادیق مال به اختیار مالکه، همینطور اینجا یه صبره که داریم میگون سایی از این صبره رو فروختم تشخصاتش مال خود بایعه، منتها چیزی که هست حق نداری همه یه صبره رو از بین ببری برای اینکه موضوع حق من رو از بین بردی، اما اگر بخوای اون نه سای دیگه رو تصرف کنی تا یه سا ترک مونده باشه شما حق داری تصرف بکنی. اون وقت در باب زکات و خمس هم اگه اینو بگیم لازمش این میشه که تا مقدار زکات و خمس باقی باشد سایر مال طرف حق داره تصرف بکنه، طرف حق داره تصرف بکنه. شما یه گوسفند از 40 گوسفند طلبکاری، پس تا 39 تا گوسفنداشو بخوای تصرف کنی مانعی نداره. خب این کلیه المعین دو جور احتمال میده. یه جور احتمال میده که کلی ذمی مقید باشه، یعنی که کلی یه وقت است کلی مطلق یه وقت مقید، یه وقت میگم به تو کسا هم منهنتا، یه وقت میگم به تو کسا هم منهنتا که ایران این محدودش دادم، یه وقت میگم به تو کسا هم منهنتا که قوم این محدود تردش، یه وقت میگم به تو کسا هم منهنتا که حاضر المزرعه، این وقت محدود تر میشه. که همه اینها اونی که مبیعه کلی در ذمه طرفه، منتها مقیدش کرده که معنیش این باشه در حقیقت من یه سا از گندم به شما فروختم مقیدست این که از اینجا بدم، که در حقیقت باز مبیع کلیه ذمیه، اما قید کردن وفایش و ادایش از اینجا باشه. یه وقت اینجوره، این که حساب کلی مدا یه شرط ذمی کرده به تو کسا ان منهنتا، مثلا کنده هم به شرط ان اعطیه هم منهنتا تقو، یه وقت اینجوره که اصلا کلی مقید در حقیقت نفروختم، کلی مطلق فروختم، منتها در ضمن عقد شرط کردم ادایش از گندم قوم باشه، که اگر چنون چه گندم قوم همش از بینزه اینجا مبیع هنوز مقدور است، مثلا شما تحویلتون بدم، منتها شرطش رو نمیتونم وفا بکنم، اون وقت مسئله تخلف شرط میاده، شما خیار فسخ دارید، اما نه این که اصلا مبی مقدور نباشد. یه وقت این جوره که کلی ذمی است، منتها شرط این است که وفایش از اینجا باشه. این که ظاهرا نی کلیت المعین این نی، کل یه فعل معین که میخوان بگن، میخوان بگن یه ساعه از یه شعبره رو من شما فروختم. مبی اصلا تو این شعبره است، همچی نیست که مبی به ذمه من باشد کلی، منطقه بیت کردم از اینجا بگیم باشه باشه همجا. اگه یه وقت من میگم بیت تو چه ساعا من هنتا به شرطی که از قوم بدیم، وقت اینجوره حالت بخواه یه تصدیف کردیم، اینجا مبی ساع کلیه، منطقه شرط کردم از قوم بدیم. اگر چنانچه گندم قوم مقدور نشد بدیم، مبی هنوز مصداق داره، متعاقدی که از شرط بوده از قوم بدیم، شرط رو که نمیتونیم عمل کنیم شما خیار تخلف شرط داریم. اما نه، مبی در اینجا که ما میگیم کلیه فعل معین، این مراد نیست که کلیه مطلق مبی باشد، منطقه شرط تدل وفایش از گندم قوم باشه، بلکه اصلا یه ساعت گندم های قوم رو فروختم، یه ساعت این شبره رو به شما فروختم که مبیع شما در حقیقت توی شبره است، که اگر چنونچه این شبره آتیش گرفت، اصلا او مبیع در حقیقت آتش گرفته. خب حالا این چجوری فرضش کنیم؟ یه ساع از این صبره به نحو کلی یه همچی وجود خارجی داره، اونی که در خارج ما داریم یه صبره داریم، و اگر فرض کردیم این صبره را ساعش پرده و سیان متفرقه هم باشه، اونی که ما در خارج داریم ای سا او سا او سا او سا، یه متشخصاتی داریم. اشعی مالم یه تشخص لم یوجد، اونی که در خارج وجود داره سیان متفرقه متشخص است، و اگر به نحو صبره باشه یه سا وجود داره، یعنی یه صبره وجود داره. اما یه سا کلی که قابل انطباق بر هر یک از مصادیق ساهای این صبره باشه، اینم یه وجود خارجی جدای از متشخصات داره. البته کلی وجودش به وجود افراد هست، اما این ما در خارج علاوه بر سیان متفرقه یه کلی هم داریم که همچی میشه داری منطبق باشه، میشه در منطبق میشه در اون.
من بله این کلی آقا مخصی کلی فلسفی نیست، این کلی یعنی یه شیعه مقصد در این یعنی که مقید و عوارض مشخصه
نیست، نداریم همچی چیزی. این همونه که رجل همدان گفت، رجل همدانی گفت کلی طبیعی انسان رو دیدم دمی دروازه همدان داشت این رفت بره. این کلی طبیعی انسان بدون عوارض مشخصه
کلی طبیعی نیست،
کلی یعنی نه کلی مفهم که او احتمال دومه، این که احتمال دومه. نه ببین دی اصای صبره رو که شیخ در مکاسب زنگی کنه سه احتمال ده، یکی این که موسا، یکی این که فرد منتشر به همون فرد مفهم باشه، یکی این که کلی. این کلی در اینجا مثلا توی صبره یه کلی هم وجود داره، دما انهو کلی که پایبند عوارض مشخص نیست و قابل انطباق بر هر یک از این ها. یا نه واقع مطلب اینه، به نظر من اینجور باشه، واقع مطلب اینه که در حقیقت اینجا ذمه صبره رو مشغول به یه سا میکنی، یه وقتش اون سایی که من به شما میفروشم ظرفش ذمه شما، یه وقت اون سایی که من به شما میفروشم ظرفش ذمه این شبره. اگه من گفتم بعتو کسا ان منهنتا یا منهنتت قوم، با این که گفتم منهنتت قوم، اما ظرفش ذمه شما، یه وقت اسم نعمد ذمه شما کار ندارم. این صبره رو ذمه‌ش رو مشغول میکنیم به یه سا، میگیم این صبره یه سا به شما به بکاره. این خلاصه یه فرد کلی که ظرفش ذمه است، منتها نه ذمه شخص، ذمه این کلی، اما یعنی ذمه این صبره، اما باید از خودش هم داده بشه که اون وقت با اون مسئله این که مثل حق قرما فرق بکنه. حالا بعد میگیم یکی از احتمالاتی که ما بعد ذکر میکنیم این است که بگیم تعلق زکات به ما مثل تعلق حق قرما میمونه به ترکه مگیه. در اونجا میگیم بعد از آنی که شخص مرد، ذمه اون شخص دیگه مشغول نیست، چون ترکه داره ذمه ترکه مشغول میشه. در حقیقت ذمه شخص منتقل میشه به ترکه. اینجا مصادیق ترکه هیچ کدوم مال قرما نیست، اما قرما که 1000 تومن طلب کارن، ذمه ترکه مشغول میشه به 1000 تومن. در اونجا میگیم چون ذمه ترکه مشغول به 1000 تومن بدون مشخصاته، اینجا از ترکه میشد داد، از خارج هم میشد بدن ورثه. برای که اگر منم مثلا 1000 تومن به شما بده کارم، یکی دیگه بیاد 1000 تومن به شما بده، شما باید دستونی، برای که شما 1000 تومن طرف کار بودی، مقید نیست که من بهشون بدم، ولو ظرف 1000 تومن شما ذمه منه، اما این ظرف قید نیست. 1000 تومن مقید به این که از جیب من در بیاد طلبکار نیستی، 1000 تومن طلبکاری، ظرف 1000 تومن ذمه منه. حالا اگر یک کسی دیگه آمد 1000 تومن رو به عنوان دین من به شما داد، شما باید بگیری و منم ذمه برای این میشه. در اونجا مقید نیست، اما در قرم هم همینطوره. اگر ترکه میت 1000 تومن که به قرم ها بده کاره، اگر خود ورثه از جای دیگه هم بدن، قرم ها باید بگیرن، برای اینکه مثل اونه دینی رو یکی دیگه از خارج بده. اما در اینجا مقید هم هست، این صبره ذمه‌ش مشغوله به یه سایی که از خودش داده بشه، نه از جای دیگه، که اون وقت از جای دیگه کسی بخواد بده دلیل میخواین. و الا یه کلی فعل معین باشه، من اگه گفتم بیه تو که سا امن حاضه صبره، بعد جام از جای دیگه بدم، قبول نیم؟ شما میتونیم کنم از این صبره میخواه. پس شد ذمه این صبره رو مشغول میکنیم به یه سایی که مقید باشه از خودش ادا بشه. در حقیقت اینجوری
کلی هست
خب بشه کلی دیگه.
نه
ذمه صبره تنیم که نه این صبره مدیونه، این صبره مدیونه. من از اون گندم باغ شما یه منشو طلب کارم. حالا علایی حالم بخواه بله خواهی نیم کنه بده مالکی نیست خواهی نیست بده اجازه فرمون بالاخره بالاخره این که میگم کلی فعل معین، میخواه معنی تو بفهمین، تصویر کنیم. یه احتمالش این که بگیم کلی فعل معین همون کلی ذمی مطلقه، منتها مقید کرده از اینجا بدی به تو که ساعن به شرطی که از این صبره بدم. اگه این جور باشه معنی مقید نیست، وفایش مقیده، شرط ضمن العقد شده در حقیقت که از اینجا بدی، که اون وقت اگر این گندم و آتش گرفت و نتونستین بدین، شما خیار تخلف شرط فقط دارید، نه این که مبیع مقدور نیست، شرط مبیع مقدور نیست. اما در مانع نفی کلیه فرمایه اینجور نیست، اصلا معنی مقید به اینه. اون وقت در حقیقت ذمه شخص اصلا مفعول نیست. در اون جایی که من ساع کلی به شما بفروشم ذمه شخص مشغوله، ظرفش ذمه است، اما اینجا ظرف این ساع این صبره. در زکاتم یه گوسفند از 40 گوسفند که این 40 تا گوسفند در حقیقت مدیون یه گوسفنده، این عین خارجی مدیون میشه، عین خارجی ذمه‌اش مشغوله. اون وقت فرق اینجا با اون تعلق حق غرما به ترکه میت اینه که در اونجا ما بعد میگیم اونی که ذمه‌اش مشغوله ترکه میت نشد. در حقیقت ذمه میت که مشغول بود ذمه منتقل میشه به ترکه و ترکه ذمه‌اش مشغوله، نه این که غرما در ترکه شرکت دارن، ترکه مشخصاتش مال غرما نیست، بلکه غرما یک کلی در این طرف کار میشن و کلی جوریه که اگه از جای دیگه بدیم صحیحه، برای اینکه شما 1,000 تومن پول طرف کاری یکی دیگه مگرداد کافی میشه. اما اگه گفتیم کلی فعل معین، من اگه گفتم به تو که سا هم من حاضه صبره، اگه از جای دیگه سا رو به شما بدم شما میتونی قبول نکنی، بگی من سا در این صبره رو خریدم. پس کلی فعل معین رو گفتیم ذمه عین مشغول است به یک سا مقید از خودش، یعنی سا تو خوده. اون وقت اگر اینجور بگیم کلی فعل معین قایدش زکات رو نتونیم خارج بدیم. این که از یه طرف مرحوم عثمان کاظم میفرمان کلی فعل معین، از یه طرف میگن از جای دیگه زکات رو میشد بدی، با هم جور نمیاد. همینطور که از جای دیگه اگر بدی با اشاعه جور نمیاد، با کلی فعل معین هم جور نمیاد، برای اینکه در کلی فعل معین من اگه گفتم به تو که سا هم من حاضه صبره، اینجا یه سا از جای دیگه بدم برخلاف عمل کردم، سا رو باید از این صبره بدم. این غیر پس ولو ذمه این مشغوله، اما ذمه این مشغوله به یه مستاقه از خودش، نه اینکه ذمهش مشغول باشد به یه مستاق کلی. پس با تعلق حق غرما به ترکه این فرقو داره که در اونجا میگیم ذمه ترکه مشغوله، اما به 1,000 تومن مطلق مثل ذمه مطلق میمونه. اگر من 1,000 تومن مطلق به شما بده کار باشم، دیگری هم بیاد بده، ذمه من بر این میشه. اما در غرما اینجوره، ترکه 1,000 تومن بدهکار به غرما، اگر چنون که دیگری هم بیاد بده، وارث از جای دیگه بده، ذمه ترکه بری میشه. ولی در کلی فعل معین ذمه این صبره مشغول است به یه ساعه از خودش، به طوری که اگر از جای دیگه بدی اونی که واجب بوده انجام ندادی. خب منتها در عین حال یه نهر کلی، بله در عین حال یه نهر کلی اشکال. ببینید پس کلی، ببینید ما اول بفهمیم پس کلی فعل معین اگه مراد این باشه کلی ذمی مطلق مشروط به ادا از این نیست، بلکه کلی جوری کلی از این، یه ساعه از این که در حقیقت این صبره ذمه‌اش مشغوله به یه ساعه، به یه ساعه از خودش، نه به یه ساعه مطلق. منتها در این حال این همچین نیست که از کلی بودن بیرون برد، بازم یه نحوه کلی. اون وقت اگر شما بیاد بگید که خب پس این که موجود نیست، ما فقط این چیز موجود رو داریم میبینیم، ما میتونیم بگیم در صورتی که ذمه عین خارجی مشغول است به طاع از خودش، اینو عرفی امر خارجی میبیند، نظیر مطاع، همینطور که سهم مطاع واقعش خارجی هم نداره، برای اینکه اونی که خارجیت داره این کل این گوسفند یه گوسفنده، سهم مشاعش نصفش خارجیت نداره، اما ارد اینو اعتبار میکنه نصف رو در این. در اینجا وقتی که ذمه این صبره خارجی مشغول باشد به یه ساعه میبینه، ولذا اگر شما بخواید همه صبره رو تلف بکنید شما رو خلاصه گناهکار میدونن و میگن حق دیگران رو از بین برده. یا مثلا اگر شما یه صبره ای داری که 10 ساعه یه ساعه رو فروختی، بعد به دیگری بخوای بفروشی میگن 9 ساعه دیگه بیشتر نداری، 9 ساعه میتونی بفروشی. اگر بیای به دیگری 10 ساعه بفروشی میگن 1 ساعه مال مردم رو فروخته، در صورتی که من مشخصاتم به اون طرف نداده بودم. اما از باب این که این صبره خارجی ذمش مشغول است به یه فرد مقید به خودش، در حقیقت 1 ساعه از این مال شما نیست دیگه. و از شمالی هم چه خزار تو مصنفه؟ بله؟ ذمه صبره ذمه شخص یعنی چه؟ ذمه شخص یعنی که ذمه شخص مشغوله، ذمه شما مشغول است به یسا، یعنی که هر چی معنی اونجا، یعنی این شخص باید جون بکنه یسا گندم بده. اینجا ذمه این صبره مشغوله، یعنی این صبره باید یسا گندم از خودش به دیگری بده. باشه، در اختیار منه، در اختیار من که این صبره شرع گفته این صبره باید یه سا به او آقا بده، یه سا از خودش، نه یه سا کلی، یه سا از خودش باید بده به او. نه، ذمه مالش نیست، ذمه این مشغوله. نه، ذمه این مشغوله که معنیش اینست که بین ذمه مالش مشغول نیست، ذمه این مشغوله که نتیجهش این میشه. اگر ذمه مالش مشغول بود اینم که تلف بشه ذمه مالش باید بده، اما نه، اگه تلف بشه این مالک یه ذمه مشغول نیست. حالا علایه حاله این سای صبره یه اعتبار اقلایی است که اگه من گفتم یه من از گندم این مزرعه رو به شما فروختم، یه خروار از گندم این مزرعه رو به شما فروختم، این در عین حالی که کلی است، اما یه کلی است که حکم شخص عرف برش بار میکنه، نظیر مطاع، همینطور که مشاع یه وجود خارجی ندارد و یه وجود اعتباری دارد، معذارش و غلابرش خارجیت قائلن. اینجا هم که ذمه این صبره رو شما مشغول به ساع میکنید، به ساع از خودش، جوریست و غلا میگن شما در این حالی که مشخصات مال شماست اما یه سا توی وجود داره، ولذا اگر شما بعد اومدی همه صبره رو به دیگری فروختی میگن به اندازه یه ساش معامله شما فضولیه. پس معلوم میشه که با این که کلیست اما چون ذمه این صبره رو مشغول کرده که شخص میمونه در نظر اقلا. و ما برای مثلا فرض بگیرید مالکیت و ملکیت پیش از این اندازه لازم نداریم، خود ملکیت امر اعتباریه، امر اعتباری موضوعش هم مانعی نداره که امر اعتباری باشد، مثل ذمه کلی. ذمه کلی هم چیزی نیست که، اما معذاره میگن من مالکم، مالک چی؟ یه من گندم در ذمه فلانی، خود ملک امر اعتباریه، ملکیت هم امر اعتباریه، اینجا هم همچی چیزیه. علایه حالم پس کلی فعل معین اینجور که یک کسی بخواد بگه خارجیت خارجیت داره نی، بلکه خارجیت اعتباری داره، مثل خارجیت اعتباری که برای سهم موسا قائلیم. فقط فرقش با سهم موسا اینه که اگه سهم موسا گفتیم تشخصات هم مال هر دوه، ولذا تصرف باید به اجازه هر دو باشد و تطبیقشم تقسیمشم باید به رضایت هر دو باشد، اما در اینجا تطبیقش و تصرفاتش و اینا به اجازه مالکه، شو تشخصات شد یه مالک. این در آخر اینم کلیه فعل معین. این تا حالا چهار احتمال
کلیه فعل معین باشه و سه اشاره
نکنه اجازه بکنه مالک از آن دیگه درست بگم چرا کلیه فعل معین باشه. خب این وقت اینه، من میخواستم بگم به حسب تب، ببین تب ببین نهم اجازه میشم میخوام بگم اگه مشا باشه قاعده این نظیره دیم. حالا یه وقت آره ارفاقا گفت از جای دیگه اون دلیل میخواد. خیلی خوب کلیه فعل معین میخواهم بگم. ببینی شما خیال نکنه دیگه که اون که اصلا نیست، خیال نکند یک کسی که اگه گفتیم کلیه فعل معین اون وقت دیگه قاعده اقتضا میکنه از خارجم بشه بدی. آقای دلان چون که گفتی دعوت هم گوش بدی. میخوام بگیم اگه گفتیم کلیه فعل معین خیال نکنید که اون وقت از خارج دادنش مطابق قاعده باشه. مثل اون جایی که کلیه ذمی باشد اگه از خارج یکی دیگه بیاد بده که مطابق قاعده. میخواییم بگیم کلیه فعل معین اونجور نیست و فرق ما بین کلیه فعل معین با تعلق حق قرما به ترکه همینه که در اونجا اونی که طلبکارن بلا ذمه ترکه مشغوله، اما ذمه ترکه مشغوله به هزار تومن کلی و رضا ورثه از جای دیگه بدن خود دین ادا کردن، اما در دلیل خارجی نمیخواد. اما در اینجا اگه گفتیم کلیه فعل معین، کلیه فعل معین مقیده به خودشه، اگه بخوایم از خارج بدیم دلیل جدا میخواد، ارفاق کاره. اگه من هزار تومن به شما بده کارم بعد یکی دیگه آمد این هزار تومن رو داد، ها نه ببینم هزار تومن مقید به این که از جیب من در بیاد شما طلب کاری یا هزار تومن طلب کن. شما هزار تومن طلب کن. آخو ببین شما هزار تومن طلب کاری، یکی دیگه میگه آقا این هزار تومن که دو آقا طلب کاری، شما نمیتونی نگیری، برای اینکه شما اونی که طلب کاری آقا جزرمون اونی که شما طلب کاری هزار تومن کلی بی آب و رنگ، یه وقت هزار تومن مقید به این که از جیب من در بیاد طلبکاری، اینجا وقت کسی به فاده نده. شما هزار تومن طلبکاری منطقه زنه من مشغوله به هزار تومن، زنه من فقط ظرفه بد نیست، در کلیه فعل معین بالاتر ظرفیته بده. اگه من گفتم به تو کسا هم ننهازه صبرم، اینجا از جای دیگه بخواهیم بدم اونی که فروخته نداری، پس ذمه این صبره مشغوله به یه ساعه از خودشه. این در حقیقت نظیر اشاعت که مال من تو در حقیقت نظیر اشاعت که مال من تو خود صبره است. هر دوشن اعتباره، هم در اشاعت اعتباره هم در اینجا اعتباره. اونی که در خارج محققه اصلا ساعی وجود نداره، یه صبره در بس وجود داره، سا نشده. در فرض سا هم باشه، شما هیچ یک از مشخصات تشخصات این سیان طلبکار نیستی، اما در این حال یه سا از این رو باید بدید. پس اگر کلیه فعل معین گفتی وقت بخوای از خارج بدید دلیل جداگونه میخواد، نظیر اشاعت الله خلاف قاعده است، باید از خودش داد. اما اگر گفتیم مثل تعلق حق قرما به ترکه معیته، اونجا مقید به خودش نیست، ترکه هزار تومن بده کاره، یکی دیگه هزار تومن داد وارث از جای دیگه داد، این مثل کلی ذمی میمونه که غیر نداشته باشه از خارجم بدی وقت مجزیه. حق نیست طلب بده کاره، دیگه
یه روایات متلقه
ای اون دلیل خارجه، این دلیل خارجه. ببینید آقایون، ببینید در این حالی که اجازه فرمایید، در این حالی که درس خوندن برای ما خیلی مهمه و واقعا ما تأسف میخوریم گاهی از اوقات بعضی از طلبه های خوش استعداد، جوان، علاقه من، اینها ناچار میشن بیرون برن، و ولی چه بکنیم، مسئله باب تزاهم خلاصه در این حالی که درس خوندن مهمه ولی اداره کردن ارگون ها، اداره کردن جبهه ها، اینا هم بالاخره برای ما ضرورت داره. و باز خلاصه دارن گله دارن میگن که حتی آقایون هم که بنا بوده به نوبت مثلا فرض بگیرید از حوزه به جبهه ها برن، از زیر بار نوبت گاهی در میرن و الان جبهه ها سر و صدا بلند شده که خلاصه آقایون اهل علم اینجا نیستن. حالا اون آقایونی که اقلا مثلا قرعه به نامشون میفته، نوبتشون میشه، این رو سعی بکنن برن، بالاخره اونم مهمه و بار سنگینیست، تکلیفیست الان به عهده همه ما آمده، هم باید حوزه ها رو اداره کنیم، هم بایدی که جبهه ها رو اداره کرد، هم ارگون ها رو باید اداره کرد، دادگاه ها رو باید اداره کرد، یا حالا هر کدوم از آقایون حساب بکنن اهم و مهم، و خلاصه جبهه ها رو فراموش نکنید. و باز همینطور تکرار میکنم، در اوقات تعطیلیتونم، در مثل پنجشنبه و جمعه ها، اوقات فراغت به بتالت حتی المقدور نگذرونید، ولو حالا در فقه و اصول خسته کننده باشد، ولی معلومات ما نباید منحصر باشد به کفایه و مکاسب و نمیدونم اینجور چیزها. امروز جوانهای ما نیاز مبرم دارن به یه سر مسائلی که 50 سال پیش از این مسائل در سطح جامعه مطرح نبود، و خواهی نخواهی بایستی جوانهایی که اینها نسل آینده کشور هم به کشور رو باید اینا اداره کنن، اینا رو ما باید حفظشون بکنیم. وقت این نیاز داره به یه معلوماتی، حالا یه روزگاری فلسفه رو حروم میدونستن به اینا، دیگه اونا گذشته است. بله، باید هم فلسفه شرق هم فلسفه غرب اجمالا آقایون وارد باشن این مسائل رو. تاریخ اسلام، تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی، انسان بتونه خلاصه اوضاع جهان را آشنا باشد و بعد ببینه در دنیا چه میگذرد، شرق چجور فکر میکنه و نقشه دارد برای دنیا، غرب چجور نقشه دارد، نقشه های اونها رو انسان وارد بشه. تا اون وقت اگر ندونیم نمیتونیم خونسا کنیم، نمیتونیم در مقابلش ایستادگی بکنیم. یه وقت میبینیم مثلا فرض بگیرید ما غفلت داریم و اون وقت افکار اونها تمام کشورهای اسلامی، تمام مغز جوانها رو همه رو خلاصه بردند. بنابراین بایستی که یه سر مسائل دیگه وارد باشیم، مطالعه آقایون مسائل، اینجور مسائل رو مطالعه بکنن، مذاکره بکنن، بحث بکنن. اگر در روزنامه ها گاهی اینجور مسائل ها در رادیو تلویزیون مطرح میشه، اینا رو اجمالا انسان باید بدونه چه بکنیم. یه شرایط اینجوری العالم و به زمانه لا یحجم علیه الوابط، و این که فرمود که الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات احادیث ما، این حوادث واقع ظاهرا فقط مسائل کلی نیست، حادثه مسائل جزئی. این حادثه ای که امروز اتفاق می افتد باید یه آدمی که باشه فقط کلیات فقه بدونه نمیتونه تفسیر کنه، باید حادثه شناس هم باشه بتونه خلاصه موضوعات رو تشخیص بده، تا اینکه اون کل حادث شناس هم باشه بتونه خلاصه موضوعات رو تشخیص بده، تا اینکه اون کلیات و کبریات فقه رو برش تطبیق بکنه. پس علی حال مطالعه کتب متفرقه یا به اصطلاح امروزی این درس‌های جنبی هم ضرورت داره، تفسیر و حدیث و اینها برای ما لازمه، به خصوص قرآن گاه از اوقات ما مثلا در آیات قرآن عوام هستیم، مثلا نمیتونیم یه آیه رو هزار مرتبه ده هزار مرتبه خونده مثلا نمیدونیم معناش چیه. این بایستی که اجمالا قرآن رو بدونیم و مطالعه داشته باشن آقایون در این جهت. یه دور قرآن از اول تا آخر، حال ولو بخواید همه تفاصیل رو بذارید تعلق خودتون و وقت شما نیست، اما یه مختصر مثلا قرآن رو با یه چیزی قرار بدید، مثلا مباحثه کنید، تندم برید پیش که یه دور قرآن اقلا تو چنگتون باشد. ما او روزا که ما بالاخره میتونست ما فراغت داشتیم کسی به ما نگفت و ما کمتر به اینجور مسائل آشنا بودیم. حالا ما به شما تذکر میدم که شما از دوانیتون و از فراغت والتون منتهای استفاده رو بکنید. روزی هم خدا میرسونه و بالاخره وقتی که انسان تاریخ علمای گذشته رو نگاه میکنه اونا خیلی رفعشون بسته بود. این واقعا راسته که بعضی از بزرگان میرفتن تا چراغ توالتون هم چراغ موشی مطالعه میکردن، یعنی اینقدر قدرت نداشتن که یه خورده روغن چراغ بگیرن. حالا الحمدلله وضعیت خودت اونجورا نیست و بنابراین روزی هم خدا میرسونه. یا از لا ترزقی احدن من عبادی الا به کد الیمین و عرق الزبین الا طالب العلم فانی زمنت ارزاقهم. منتها ما بارها عرض کردیم ارزاق معنیش چلو کباب و پلو مار نی، نون و ماست و نون و پنیر هم رزق خدا حساب میشه. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده که بتونیم درس بخونیم و وجود ما برای آینده اسلام و مسلمین مفید باشه. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله.